ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیسیون انرژی مجلس استدلال دولت برای سرطان‌زایی بنزین داخلی را نپذیرفت. رهبر کودتای تایلند میگوید پادشاه رسما اداره امور کشور را به او سپرده است. انتخابات مصر آغاز شد. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس میگوید بنزین وارداتی نسبت به بنزین تولید داخل مزیتی ندارد و به همین دلیل این کمیسیون استدلال دولت برای سرطان‌زایی بنزین داخلی را نپذیرفته است. موسی احمدی نماینده اصلویه به خبرگزاری مهر گفته است در جلسه بررسی علل واردات بنزین و آلودگی بنزین داخلی سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و وزارت نفت سندی مبنی بر آلایندگی بیش از اندازه بنزین پتروشیمی های داخلی ارائه ندادند. این کمیسیون همچنین سازمان استاندارد را مسئول نظارت بر بنزین های خارجی و تطبیق آن با استاندارد یورو 4 دانسته است. رهبر کودتای تایلند روز دوشنبه گفت که پادشاه این کشور بعد از کودتای هفته گذشته ارتش رسما اداره امور را به او سپرده است. این سخنان یک روز بعد از آن مطرح می شود که حکومت نظامی تایلند اعلام کرد آماده سرکوب مخالفان غیر نظامی است. پرایوت چان اوچا فرمانده ارتش تایلند که کنترل کشور را به دست گرفته است روز دوشنبه برای اولین بار در یک گفتگوی مطبوعاتی حاضر شد. وی گفت در حال حاضر مهمترین نکته حفظ صلح و آرامش در تایلند است. این ژنرال ارتش تایلند تأکید کرد زمانی که جنگ شدت یافته و احتمال خشونت وجود دارد ما باید وارد عمل شویم. مردم مصر از صبح امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشور از میان دو نامزد اصلی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و حمدین صباحی سیاستمدار معروف این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. درهای مراکز رأی‌گیری در سراسر مصر از ساعت 6 صبح بر روی 53 میلیون رأی دهنده گشوده شده است. حدود 400 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس مصر تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در همه مراکز رأی‌گیری به اجرا گذاشتند. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا رأی دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه فرهیختگان و شرق و البته سایر روزنامه‌ها مثل روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه ابتکار گزارش‌های مفصلی منتشر کردن درباره افشای پشت پرده بورس‌های غیرقانونی در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد. روزنامه فرهیختگان در این باره اشاره کرده که در چند هفته اخیر یکی از موضوعاتی که در فضای آموزش عالی بسیار سر و صدا به پا کرده این هست که برخی کسانی که ثبت نام کرده بودند در بورسی‌های خارج از کشور و داخل کشور گفتن که یا اسامیشون اعلام نشده یا اینکه اسامیشون بعد از اعلام دوباره حذف شده و دستکاری شده. اونطوری که روزنامه فرهیختگان نوشته آقای مجید صدیقی از مسئولان بورس دانشجویان در داخل و خارج از کشور در وزارت علوم روز گذشته اومده نشست خبری برگزار کرده و در این نشست خبری ایشون فاش کرده که در دولت آقای احمدی نژاد با دستکاری هایی که در آیین‌نامه های پذیرش بورس انجام شده بود 3002 نفر به شکل غیرقانونی و بدون شرکت در هر گونه آزمونی بورسی داخل و خارج از کشور گرفته بودند که به نوشته روزنامه فرهیختگان در میان اونها اسامی آقازاده های مقامات دولت سابق هم دیده میشه. روزنامه شرق هم همین گزارش رو با تیتر بورسی های چراغ خاموش منتشر کرده. جزئیات بیشتری هم در گزارش روزنامه شرق آمده، از جمله اینکه بنوشته روزنامه 73 دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 در دولت آقای احمدی نژاد به دانشگاه های خارج از کشور اعزام شدند، 228 دانشجوی بورسی خارج به داخل با معدل کارشناسی زیر 14 جذب شدن و 602 دانشجوی بورسیه فاقد شرایط سنی برای بورس بودن اما به اونها بورس اهدا شده.
آقای رفیع‌زاده، تصمیم مجلس برای برخورد با عاملان و تولید کنندگان بنزین سرطانزا چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
دو روزنامه شهروند و کیهان از دو منظر متفاوت واکنش نشون دادن به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای برخورد و بررسی ماجرای تولید و توزیع سوخت سرطانزا. روزنامه شهروند گزارش داده که اعضای کمیسیون فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در حال تهیه و فراهم آوردن گزارشی هستند که از سوی هیئت رئیسه درخواست شده درباره نحوه و چگونگی تولید و توزیع بنزین سرطانزا در دولت گذشته. برخی از نمایندگان از جمله آقای کمال الدین پیرمؤذن گفتگو کرده با روزنامه شهروند و گفته ما بسیار اصرار داریم که این گزارش رو به سرانجام برسونیم و اون رو در صحن مجلس قرائت کنیم و نتایج اون هم به قوه قضاییه ارسال بشه برای پیگیری قضایی مسببان مرگ مردم در دوره‌ای که بنزین‌های سرطانزا توزیع می‌شد. اما روزنامه کیهان دفاع کرده از تولید بنزین‌های سرطانزا هم برده میشه و حتی آقای احمد مسجد جامی رئیس شورای شهر تهران رو که تأکید داره این بنزین ها آلوده است و سبب مرگ مردم میشه رو این روزنامه به طنز گرفته و نوشته که آقای مسجد جامی با چه ابزاری، از طریق بو کشیدن، چشیدن یا از طریق پنجره ماشینشون پی بردن که بنزین ها آلوده است.
روزنامه اعتماد با انتشار یادداشتی درباره مجادله میان چند بانک و ده ها شرکت تولیدی خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای محمد صادق جنان صفت، دبیر اقتصادی روزنامه. ایشون در این یادداشت اشاره کرده که روز گذشته 600 مدیر این شرکت‌های تولیدی در اتاق بازرگانی ایران جمع شدن و در اونجا تأکید داشتن که نمیتونن بازپرداخت بکنن دلاری رو که به 1000 تومان گرفتن و حالا باید به 3000 تومان پس بدن. البته در یادداشت روزنامه اعتماد تأکید شده که 4 بانک که نزدیک هستن به بخشی از نهادهای خاص تونستن این افراد رو بدهکار کنن و حالا کسی جرأت نمی‌کنه در این باره حرف بزنه یا رسانه‌ها به این موضوع بپردازن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم را به شما ارائه بده. اما ترکیب هیئت رئیسه مجلس نهم در سومین سال فعالیتش تغییر می‌کند. تغییرات در هیئت رئیسه مجلس معمولاً به ندرت اتفاق می‌افتد. این بار هم تنها یکی از دبیران و یکی از ناظران هیئت رئیسه جای خود را با نمایندگان دیگری عوض کردند. مهرداد بزرپاش در بین دبیران جایگزین شاهین محمد صادقی شده و بهروز نعمتی در بین ناظران جایگزین عبدالرضا مصری. فهیمه خضر‌حیدری از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که در آلمان به سر می‌برد، درباره ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس پرسیده است.
تغییراتی که در هیئت رئیسه مجلس داده شده تغییرات چندان زیادی نیست، به سبک معمول هم اعضای هیئت رئیسه ها پس از سال اول چندان تغییر نمی کنن. اما از جمله نقاط قابل توجه کاندیداتوری آقای الیاس نادران بود که عملا با آقای باهنر هم حدود 10 رای تنها فاصله داشتن و این نشون میده که طیف آقای توکلی و نادران که اصولگرایان منتقد مجلس محسوب میشن و بعضا با هیئت رئیسه مجلس هم استکاک هایی دارن، به دنبال این هستن که جایگاه جدیدی در مجلس داشته باشن و این روند ممکنه که در انتخابات آینده مجلس هم تاثیرگذار باشه. از سوی دیگه به هر حال حضور آقای بزرپاش در این هیئت رئیسه هم به نوعی میشه گفت به لحاظ سیاسی قابل توجه هست.
آقای مهرابی، اشاره کردید به حضور آقای بزرپاش که دبیر هیئت رئیسه شدن. به نظرتون ایشون چطور تونستن این 167 رای رو به دست بیارن و فکر میکنین که آیا این حضور آقای بزرپاش الان نشانه خاصی است؟
حضور آقای بزرپاش با توجه به این که عملا عضو جبهه پایداری محسوب میشن، هرچند که بحث هایی که مطرح شده بود که ایشون به فراکسیون رهروان ولایت و حامیان آقای لاریجانی هم تمایل داشتن، ولی عملا رای آقای بزرپاش به نوعی نشون میده که ممکنه توافق هایی بین فراکسیون حامیان آقای حداد عادل، فراکسیون اصولگرایان و یا جبهه پایداری و همینطور فراکسیون رهروان ولایت صورت گرفته باشه تا فراکسیون جبهه پایداری هم سهم بیشتری در اداره مجلس داشته باشن و طبیعتا با توجه به پیروزی دولت آقای روحانی و صف‌بندی اصولگرایان بر علیه دولت، ممکنه که به هر حال نزدیکی‌های بیشتری بین اصولگرایان در مجلس صورت گرفته باشه.
حامیان دولت و اصلاح طلبان چطور؟ به وضعیت اونها هم نگاهی بکنیم. در مجلس تلاش‌هایی کرده بودن، مذاکراتی داشتن برای اینکه بتونن جایگاهی در هیئت رئیسه داشته باشن، ولی این تلاش‌ها خب ناکام موند و حالا وضعیت اصلاح طلبان رو با این ترکیب جدید شما چگونه می‌بینید؟
اصلاح طلبان و به نوعی حتی میشه گفت حامیان دولت عملا با وجود اینکه حاضر شده بودن در فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حضور پیدا بکنن، اما با اختلاف آرای کمی آقای تاجگردون نتونستن که در این فراکسیون رأی بیارن و عملا اعضای این فراکسیون در هیئت رئیسه مجلس حضور ندارن. هر حال این باید باعث بشه که فراکسیون اعتدال که بنا بود شکل بگیره، نمایندگان حامی دولت بیشتر در این باره مصمم بشن که یک صف‌بندی جدید و یک آرایش جدیدی رو در مجلس داشته باشن، چون به هر حال اونها پیش از این سعی می‌کردن برای اینکه اصولگرایان رو تحریک نکنن، برنامه‌های خودشون رو با فراکسیون رهروان ولایت هماهنگ بکنن، ولی عملاً با این ناکامی در هیئت رئیسه ممکنه که اونها به دنبال ابتکار تازه و جدایی از فراکسیون رهروان ولایت باشن.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده یک طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن بجز رهبر و رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را موظف می‌کند دارایی خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از مسئولیت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. اصل 142 قانون اساسی ایران می‌گوید که دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. بیشتر بشنوید از محمد رضا یزدان‌پناه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای این مجمع در جلسه شنبه سوم خرداد مواد دیگری از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به جز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، معاونان او و وزرای دولت نیز موظف شدند تا دارایی های خود و خانوادهشان را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و رؤسا و مقام‌های بانکی ایران از دیگر مقام‌هایند که مشمول این مصوبه شدند. ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، با اشاره به اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که اگر صرف وجود قانون برای جلوگیری از فساد کافی بود، این اصل تا الان چنین کاری کرده بود. به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی اگر در از بین بردن فساد جدی است، باید شیوه های کسب فساد را از بین ببرد.
مثلا به جای اینکه در مورد ثروت رهبری قبل از اینکه ایشون رهبر بشن و بعد از اینکه ایشون رهبر بشن گزارش بخون، تازه از شخص خود ایشون میتونن بگن بودجه محرمانه که در خدمت ایشون هست از کجا میآید و صرف چه مواردی میشود. به جای اینکه مثلا از مقامات بلند پایه بخواهند که قبل و بعد از به مقام رسیدن گزارش اموال خودشونو بدن، بگویند بسیاری از این بنیادها چگونه است که مالیات نمیدهند، حساب دخل و خرجشون چگونه است، چگونه است که این مناقصه ها بدون اینکه کسی بفهمه دست سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران میگذره.
خبرگزاری رویترز در آبان ماه 1392 گزارشی تحقیقی از آنچه امپراتوری اقتصادی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان می کرد منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آقای خامنه ای با نظارت بر نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بیش از 95 میلیارد دلار ثروت آن را در اختیار خود دارد، رقمی که تقریبا 40% بیشتر از تمام صادرات نفتی ایران در سال 1391 است. جمشید اسدی اقتصاددان میگوید که تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مقابله با افشاگری جناح‌های درونی نظام در رابطه با فساد مالی و اقتصادی جناح رقیب صورت گرفته.
مجمع تشخیص مصلحت برای مصلحت نظام که به دلیل افشاگری جناح‌های مختلف متزلزل و لرزان نشود، میگویند که ما از رهبری هم گرفته انتظار خودساری داریم. یعنی مردم بدونید که رهبری هم این باید حساب پس بدن. لابد میخوان صداها رو اینطوری بخوابانن.
یک دهه از نخستین تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی میگذرد و این طرح هم اکنون پس از 10 سال در آستانه تصویب نهایی است.
گزارشی بود از محمد رضا یزدان‌پناه. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.